أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث امروزمون هم یه بحث مستقلی است. الحمدلله این چند روزه بحث ارتباط با بحث های قبلی نداره، هر روزه یه بحث مستقلی است و انشاءالله مختصر جمعش میکنه. امر به امر گاهی داری، یعنی به جای اینکه امر به یک عملی بکنه، امر میکنه به زید و به زید میگه امر بکن به امر که امر نماز بخونه. آیا امر به امر امرون به ذالک العمل یا نه املا؟ این سؤاله. منظورم اینه که این واسطه ای که خورد و ما حذفش میکنیم و این رو به منزله این میدانیم که مستقیم به اون مأمور دوم امر کرده، تفاوتی نمیکنه. اونجایی که مستقیم به مأمور میگفت سله، که غالبا هم همینه، باید برید نماز رو بخونه. اونجایی هم که به مأمور اول میگوید امر کن به مأمور دوم، که در واقع اینجا ما یه آمر داریم دو تا مأمور داریم، آیا اینجا مثل همونه یا نه مثل اون نیست؟ سه حالت ثبوتن هست. این که میگیم ثبوتن یعنی بعد باید اثباتن ببینیم کدومی که از ستاره باید انتخاب بکنیم، دلیل چه میگوید. اما خب تو کفایه دو تا شو بیان کرده. این دوستان گاهی میان میگن که برای چیز دیگه گفته میدونیم، ما اینجا من نمیخوایم کفایه بیان بکنیم که دیشبی که زجران اشاره میکردم، شما باید کفایه رو کامل مطالعه بکنید تا میگم ثبوتن ستا، بدونید که میخوایم مطلب جدید رو بگیم. مطلب جدیدش هم وقتی کفایه دیده باشید میدونید کدومش اضافه هست، داریم چی میگه. صورت اول اینه، احتمال میدیم که غرض توصیت همون مأمور اوله. غرض مولا اینه که اون نفر اول، اون مأمور اول واسطه بشه در این کار، تبلیغ بکنه و چنانچه مأمور اول ده ها واجب بگردنشه، مثلا نماز، روزه، ده ها واجب. یه واجب هم اینه که واجب است بگویی به دوم. این گفتن خودش یک مصلحته. اینا میگیم غرض در اینه، توصیف مأمور اول است ولو مأمور دوم عمل نکنه. در این حد داریم میگیم، چون میخوام منها بکنیم، میگیم ولو لم یعمل المأمور الثانی، اما غرض اینه که مأمور اول یک واجب به گردنش بیفته. واجب چیه؟ عمل نیست، گفتنه. بهش میگیم امر کن به نفر دوم، این واجب به گردنه میدازیم. میشه یه احتمال اول،
یعنی گفتن توش عمل، خودش عمل نیست، مثلا بابا چشم اون نماز بخونه، آیا متعلق عمل خودی شخص هم قرار میگیم مثلا اون نماز؟
حالا اون رو نمیگیم، حالا دارم میگم غرض اینه، احتمال این رو ما بدیم ثبوتن این که غرض آن است که مأمور اول عملی رو میخوام گردنش بندازیم که اینجا ما عمل نماز و روزه نیست، زکات نیست، نمیدونم حج نیست، بلکه چیه؟ گفتن، تبلیغه. گردنش میدازیم میگیم برو این کارو بکن، اون کاری که باید بکنه گفتنه. مثل این که من میخوام امتحانش بکنم، بذارید یه خود واضح تر بگم که میخوام اصلا امتحانش کنم نفر اولو ببینم این عمل میکنه یا عمل نمیکنه. این نهایتش اینه، بگیم غرض مولا واسطه قرار دادن نفر اول است. گاهی دومیه، دومی عکس اینه و اونه که من دسترسی به دومیه ندارم، اولی رو واسطه کردم والا غرض من همون مأمور دومی که باید اون عمل رو انجام بده. پس در واقع مأمور اول طریق است برای مأمور دوم، یه همچین حالتی. نتیجه اینه که غرض و مصلحت تو چیه؟ تو عمل اون نفر دومه، تو مأمور ثانی، نه مأمور اول. حتی منها میکنیم، منهاش اینه که اگر بعد از که من گفتم به مأمور اول که به مأمور دوم بگو چی، بعد دیدم که هنوز مأمور اول نرفته بگوید اما مأمور دوم وایساد نمازشو خوند، غرض من حاصل شده، ولو مأمور اول هیچ اقدامی نکرد. این حالت دو دقیقا مقابل حالت اوله. حالت اول این بود که مأمور اول بلند میشه، تا بلند میشه میگم بشین دیگه تمام شد، اصلا من کاری به نماز خوندن اون نداشتم، میخواستم این را امتحانش بکنم. حتی گفتن ولو عمل نکند مأمور دوم، غرض من فقط اینه که مأمور اول تبلیغ بکنه، میخوام بلند شد بره توی روستایی بره تبلیغ دین بکنه، ولو اون عمل نکنه. قرآن تو آیه نخل چی میگه؟ میگه لعلهم یحذرون. یعنی چه؟ یعنی شما واجب به تبلیغ بکنید، شاید اونا حذر بکنه. این شاید یعنی یه خیلی وقت هم عمل نمی کن. حالا عمل نکردن شما وظیفت گفتنه، باید بگویی. چی؟ فطرت
همین
سه صورت فرمودی، همین سه صورت پایان
آمده.
دو صورت چطوره گفت؟ صورت سوم هر دوه و اون اینه که غرض مولا هم اینه که مأمور اول رو به حرکت بیندازه و هم میخواد مأمور دوم رو عملا انجام بده. این صورت سوم. تو این صورت سوم اگه بخوام مثال بزنم، کل خطابای پروردگار به پیامبر اسلام، خب وقتی میگه یا ایار رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، انذر عشیرتک اقربین و آیات دیگه، این که خطاب پیغمبر میکنه هم مصلحت در اینه که پیامبر واسطه در تبلیغ باشن و هم مصلحت اینه که مردم عمل بکنن. این که مصلحت اینه که پیامبر واسطه باشه وند به خاطر اینه که دیگران لایق نیستن واسطه باشه. خدای متعال کسی رو لایق نمیداره که باش بخواد حرف بزنه. یه جا هم که گفته یا عبادی الذین اسرفوا، دوره میگه قل، اولش خطاب پیغمبر. حالا مورد استثنایی هم داریم که وارد تفصیل نمیخوام بشه، اما اون که لایق خطاب اینه. یه موقعی من این کار رو گردم شما هم بکنید، قرآن رو یه جوشو باز کنید، از صفحه شو میخواد ببینید، نگاه کنید ببینید چقدر خطاب خدا با پیغمبر، تو هر سطحی چند تا خطاب میبینید. اصلا کل قرآن اینه، پروردگار یک نفر رو لائق میدونه باش داره حرف میزنه، دیگران باید از زبان او بشنوند. اون شخصیت اونقدر بالاست، اونقدر بالاست که قاب قوسین او ادناست. این تعبیر خود قرآن هم هست سوره نور. اما دیگران محبتمون نیادم بخره، ما لایق خودم هم میگم لایق نیستیم، خیلی فاصله خیلی داریم. خب هر شبت که بله، همون خطاب به جبرئیلش هم اذن پیغمبر رو میخواد. دور ما تو اعتقاداتمون اینه که جبرئیل هم باز اگه اذن پیغمبر نباشه جبرئیل نمیتونه تکون بخوره. جبرئیل زیر نظر پیغمبره، پیغمبر اذن بهش میدن چنانچه خلقش میکنن، همطور که میآفریدن جبرئیل ها بعد بهش اذن میدن. این له الخلق و الامری که قبل بحث کردیم، حدیث کساوا یه نکته یه ظریفی داشت که سال گذشته یه دو سال پیش خدمتون گفتم که هنوز جبرئیل نیامد از پایین. آیه 33 احزاب آیه تطهیر رو هنوز نیامد پایین. حضرت فاطمه سلام الله علیها زیر کسا چی میگن؟ یعنی قال الله تبارک و تعالی، گفتگوی پروردگار با جبرئیل رو از فاطمه این پایین زیر کسا دارن توضیح میدن. یعنی خدای عز و جل به جبرئیل گفت این آیه رو انما یرید الله رو بگیر و ببر پایین. هنوزان نیمده اما از فاطمه سلام الله علیه دارن آیه رو میخونن. یعنی چه؟ این معنیش اینه که خود امام یا خود حضرت فاطمه سلام الله علیه ما اینا واسطه هستن، اذن میدن این آیه رو میگیره میاره پایین. دیگه اذن ندن تکون نمیتونه بخوره. این ولایت کلیه معنیش اینه که الان امام زمان علیه السلام اینطوری هست، شب قدر ملائکه که تنزل الملائکه هست، وقتی میخوام بیان ملائکه پایین با روح الامین جبرئیل علیه السلام، خود امام زمان بهشون اذن میده، چنانچه اذن در بقای حیاتشون داده. و اون وقت که اذن ندن هم از بین میره یا نمیتونن کاری بکن. پس سه حالت پیدا کرد و این سه حالت رو ما تو بحث امتحان گفتیم. بخش اوله که میخواد امتحان کنه نفر اولو، گاهی نه قصد دومیه، گاهی هم هر دوه. هر دو رو دارم میگن تو اهل بیت علیه السلام یه چیز واضحیست و مرتب داریم. اون چیز که خیلی واضح نیست بحث تفویضه، یا مناسبه اینجوری اشاره بکنم تو اصول کافی هم روایتش هست. بحث تفویض چیه؟ ان الله ادب نبیه صلی الله علیه و آله و سلم ثم فوض الیه. اول خدا پیامبرش رو تأدیب میکنه. این تأدیب یعنی ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. دیگه هیچی هوا تو وجودشون نیست، بلکه آیه 105 سوره نساء میگه ما قرآن رو نازل میکنیم به شما لتحکم بین الناس بما اراک الله. این بما اراک خیلی بسته، ما اصلا نظیر نداره دیگه توی عالم. همینه که پیامبر قبل از این که بخوان سخنی رو بگن دارن میبینن لوح محفوظ رو که اراده الهی چیه. لذا قبل از این که امر بکنن یا حکم بکنن لتحکم بین الناس، اما قبلش به ما اراک اللهه، یعنی اول میبینن، حالا اراکم متعدی است، یعنی خدا نشونشون میده، میگن آن چرا خدا نشونتون داده اون رو بر مردم بیان میکنید. لذا ما تو احکام میگیم فرض الله داریم و فرض الندی داریم. اون دو رکعت اول که 5 دو رکعتی در شبانه روز، 10 رکعت ما فرض الله داریم، 7 رکعت فرض الندی داریم که خدای متعال مستقیما درکتشو وحی میکنه به پیامبرش، 7 رکعتشو مستقیم وحی نمیکنه. اما اون 7 رکعت که مستقیم وحی نکرده نشونه پیغمبر میده، پیامبر نگاه میکنه من وحی درکته اما اراده الهیه درکته، دارن میبینن لوح محفوظ، وقت چکار میکنن؟ اون چه اراده الهی سو بیان میکنن برای مردم، میگن باید شبانه روز 10 رکعت نماز بخون. اینا میگن تفویض، که خدای متعال میتونست 10 رکعت رو وحی بکنه اما 10 رکعت رو وحی میکنه. برای چی؟ لینظره، خدای متعال میخواد ببینه کیف اطاعت الناس لهو، مردم اطاعتش به قدر میکنن یا نمیکنن، خود امتحان بکنن. اینجا میشه مصلحت در واسطه بودن گفتار پیامبر، یکی از مصلحت اینه. اینا که تو اصول باید رو اینا جاش اینجا خالیه، خیلی هم حرف داره. برید باب تفویضه نگاه بکنید و ببینید و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، یعنی چه؟ یا و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، که این آیه دو بار تکرار شده.
آینده
را میبینید، حالا آینده تفویض نیست، این باب تفویض بحث خیلی مهمیه که تو علم کلام بحث نشده. مثلا خواجه نصیرالدین طوسی خب این شرح تجرید تجرید الاعتقاد خیلی کتاب مهمیه، هم تفویض توش نیمد. وقتی ما اینا رو نگاه میکنیم اینیم خب یه شخصیت تو قرنها داره تو حوزه ها بحث میشه، چرا تو علم کلام نباید این بحث بیاد؟ و تو اصول کافی هم تو باید دست نخورده این بحث بمانه. باب حادی عشر رو ما خوندیم، اینقدر بحث کردیم اما نیست توش این بحث. مواسه اعتقادی امروز هم که دیگه نیست. حالا بیارید یک کتاب بیارید که یا آقای این بحث کرده باشه، ممکنه یک ما مثلا نداشته که آن نیست. اون بحث های مهمی که ما کتاب های مهم حوزوی ما این بحث رو نکردن. حالا دقت که میکنیم میبینیم اول خدای متعال تأدیب میکنه پیامبرشو، بعد اجازه میده میگه 7 رکعت شما بگو، ولی اگه خدای نکرده تأدیب نباشه میگن خب به جای 10 رکعت من 8 رکعت میگم، میگه اختیار من است نعوذ بالله 8 رکعت یا 15 رکعت میگم. نه اینطور نی، لتحکم بین الناس بما اراک الله، این تعبیر آیه 105 نساء خیلی بی نظیر هم هست، هم یه جا آمده که میگه ما اراکه، یعنی آن چه خدا نشونت داد ای پیغمبر، چی نشونت داد؟ 7 رکعت نشونت داد، وحی که بهت کرد چی بود؟ 10 رکعت بود. حالا شما واسه ابلاغ هستید، اون 10 رکعتی که میگن مردان که خب میگن وحی است، اما به اون 7 رکعت اضافه پیغمبر میگن باید 7 رکعت بخونید. اونایی که پیغمبر رو میشناسن و میگن ما ینطق عن الهوا، میگن فرق نمی کنه این 7 رکعت با اون 10 رکعت همش گفتار پروردگاره، پیامبر از خودشون چیزی نداره. اما اونایی که یه مقدار کوتاهی میکنن، پیغمبر رو درست نمیشناسن، اینجا رو فوزه میشن. ما به پیغمبر میگن که روز قدیر خون این نسلی که کردی از خودت بودی از خدا بود؟ یعنی خود این سخن که از خودت بودی از خدا یعنی چه؟ یعنی احتمال این رو میده که بقیه از خودشون هم حرف بزنن. ما داریم که ماین تو قن الهوا، اون نمیفهمه اینو، این قبول نداره. نشونه اینم که قبول نداره اینه که بعد که پیغمبر گفتن از خدا بود و من از خودم چیز ندارم، بازم نپذیرفت و سأل سآل و عذاب واقع شد و عذاب نازل شد نابود شد. این رو باید توجه بکنی. خیلی بحث مهمی هم هست، اتفاقا مثال های متعددی هم داره. یه مثال دیگه شرابه که میگه خدای متعال خمر رو حرام کرد اما به پیغمبرش کل مسکرات هم گل حرامه. پیامبرم اول خمر رو میگن، میگن خمر حرامه، اما بعد میگن کل مسکرن حرام. اون اضافهش گفتار پیامبره. مصلحت تو همین واسطه بودنه و همینطور برید جلو. یه زمانی یکی از معصومین گفتن خمس لازم نیست بدید الان. اون کسی که امام نمیشناسه میگه اون که خلاف آیه 41 سوره انفال است، اونجا میگه که ما غنمتون من شرف. نه بنده خدا، این امام معصوم ها تا اراده الهی رو ندیدن حرف نمیزنن که. این اراده الهی است داره تجلی میکنه تو وجود امام. شما باید اینطوری ببینی امام رو. اونایی که اینو نمیفهمن خب قبول ندارن، اونایی که میفهمن میگن هرچه امام گفته. امیرالمومنین علیه السلام یه جا نماز اول وقتم بود اما گفتن اینجا چون عذاب الهی نازل شده ما میریم بعدن میخونیم. اینا که همراه امام بودن یه تعدادی بودن که گفتن هر چه امام میگن اراده الهی است. اما داره تو تاریخ که بعضی گفتن که نکند امام میخوام نماز نخونن. نعوذ بالله. یعنی کیا بودن دنبال امام؟ اصلا امام و امام نمیشنسه. و همینا هستن که بعد از نمیدونم تو جنگ صفین میبینید که اونجا حکمیت میگن به امام تحمیل میکنن. اولش که از امام سوال کنن میگن اراده الهی چیه؟ به ما بگی. میگن نخیر، باید فلانی رو حکم قرار دید بلا ما باتون جنگ میکنم. بعدن که ما حکم اشتباه کرد خوارج به وجود مدن. بعد که امام به شهادت رسن امام حسن علیه السلام تو صلح امام، اونایی که امام رو میشناختن گفتن صلح همه اراده الهیه، همونه که نمیشنسن میگن نعوذ بالله توهینم میکنن، میگن شما ذلیل کردید مؤمنین رو. چرا کردید؟ اصلا میگن من اراده الهی رو عمل کردن. پروردگار میگه صلح. و همه اینا تو این معارف که دارم میگم همش میاد تو زیارت آل یاسین. زیارت آل یاسین دیگه 260 سال گذشته است، مردم خیلی معارف رو فهمیدن، سطح معلوماتش اومده بود بالا. تو زیارت آل یاسین یه مرتبه امام زمان یاد ما میدن بگید السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته. دلیل ارادته دو تا کلمه است. امام دلیل اراده الهی هست، صلح میکنن دلیل اراده الهی است، جنگ میکنن دلیل اراده الهی است. الحسن و الحسین امام قام و قعدا اینایی. خب این بحث امروز ما تو تقریرات حضرت امام اصلا نیمده، نه این اضافه شو که هیچ کس نگفته. این بحث تفیض و اینا رو تو اصول اصلا نبود. اما اصل این که امر به یک عمل آیا امرون به هازا املا، اصلا حضرت امام حالا یا درسشو نگفتن یا گفتن مقرر اون روز قاعد بوده و بعدا درسو نگرفتش بنویسن نمیدن. اما آیت الله از مخوی رضوان الله تعالی این بحث رو دارن و ایشون یه فائده یه شرعی بیان میکنن بر این بحث. میفرمان فائده این که ما بگیم امر به امر بشه، امر به هازشه، یه فایدهش چیه؟ شرعیت افعال و عبادات سبیل، از بحث مهم فقهی که روایت داریم مروز سبیانکم به سلاس و هم ابناء و سبع سنین. حضرت میگن امر بکنید بچه هاتون دیگه به اختیار خودشو نگذارید که نماز نخونید بخونه، از وقتی که به سبع سنین میرسن باید امر به نمازشون بکنید، دیگه نمازش نباید ترک بشه. چنانچه منکرات شمن میتونید، یا یه منکری انجام داد، نمیدونم فحشی داد، غیبتی کرد، فحشایی، جلوشو باید بگیرید، نگید مکلف نیست دیگه. از سبع سنین باید همه واجبات انجام بده، محرمات رو ترک کنید. فقط روزه است که استثناء شده که از 9 سالگی پسرهاتون رو با روزه آشنا بکنید. حضرت میگن ما بچه همون همه 7 سالگی میگیم روزه بگیرن، اما شما از 9 سالگی. بعد هم میفهمم 9 سال هم لازم نیست روزه کامل بگیرد، اگه توانایی داره بگیره، نداره نصف روز. ما تو یادش بدی نصف روز روزه بگیره، نه اینکه صبح صبح را جلو پاش هر کنه بگه بشه ناشتای بابا. عدد دین اینه که باید دقت بکنن افراد و اینا رو یاد بچه هاشون میدن، فشارم بهش نمیارن، همون ناشتایش رو سحر پاشت بخوره مارم ازو سحر بلندش کنن، همون ناشتایش. بعد زور که میشه دور نهارش رو میگم بشون بخور، فقط صبح تا زور هیچی نخوره، اما زور نهارش رو میخوره، اگر هم توانایی داره که خب روزه رو میگه. خب حالا بحث تو اینه، آیت الله عظم خویی میفرمان که وقتی ما میگیم امر به امر بشه، امر به هازشه، معناش اینه که وقتی میگه مروهم به صلاح و هم ابناء سبسنی، درست است امر رو به ولی میکنه، به پدران میگه، میگه شما امر کنید به بچه ها، اما این مثل اینه که پروردگار خودش مستقیم به بچه ها گفته، پس میشه شرعی. وقتی شرعی شد بچه 7 ساله 8 ساله که نماز خون، عباداتش دیگه تمرینی نیست، شرعی است. این نظر مبارکه ایشونه. ایرادی که به کلام ایشون هست اینه که جناب آیت الله عظم خویی رضوان الله تعالی علیکم، اگه فرض کنید که مستقیم به خود بچه ها گفته بود نماز بخونید و شعری نبود، اون که به سر قولا شعریه که بله، خب اون برش منها بکنه، هنوز متوجه نیستی من چی میگم، فراشو منها بکنید، اگه با هم ترکیبش کردید بحث قاطی میشه، ترکیبش نکنید. چی؟ اون تکلیف دیگه میشه واجب دیگه، بله واجبش برای ولی که این کارو بکنه. منتها مثل این میمونه دا برای کنکورا از 4 سال 5 سال پیش امر میکنن به بچه هایی که درس بخونید، اما کنکور شده نشده است، کنکور 5 سال دیگه است. خب میدونم 5 سال دیگه است، اما 5 سال دیگه که نباید درس بخونه، که درس چند سال قبل باید بخونه، پدر و مادران باید از چند سال قبل، از کجا از 7 سالگی تو تربیت اولاد اینا گفته شده که میگن از 7 سالگی دیگه امر کنید تا اینا عادت پیدا بکنن. حالا که امر میکنید آیا صرف تمرینه یا نه ثواب برش هست؟ وقتی میگیم شریعت یعنی ثواب هم هست، آیا تمرینه است یا مثلا میتونه امام جماعت بشه؟ خب میتونه بشه، وقتی شرعی شده یعنی پروردگار نماز ازش میپذیره، قبول میکنه، حتی میتونه نماز قضای پدرش اگه فوت شده بچه 8 ساله 9 ساله نماز قضاشو بخونه، وقتی شرعی است یعنی پروردگار میپذیره، اما میگفت این تمرین نه مثل چک نویسه، تمرین ها مثل چک نویسه یه نده بعدم پاره میکنیم دو دون وقت. آیت الله عظما خویی ها فرمایش ایشون رو دقت بکنید، ایشون میفرمان وقتی میگیم امر به ولی که ولی امر کنه به بچه، این امر به خود بچه هست، فائده شرعیت عبادات سبیه هست. به ایشون میگیم که این فائده نشوند به خاطر این که اگه مستقیم خدا به خودمون بچه گفته بود وایس نماز بخون بازم همین بود. این فایده مال وقتی است که منحصر باشه، منها کنید بگید حالا که به پدر گفت به بچه بگو شرعی شد، اما اگه به خود بچه گفت بگو شرعی نبود. اینا بگید اگه تونستی نبگید و این فایده این بحث اینه. اما یه وقت است آیت الله عظما خویی متوجه میشن که ما داریم ایراد میگیریم، یه جواب دیگه میدن، خود ندارن تو بحثشون، اما بیان این کارو بکنن، بگن ما منحصرا نمیگوییم اما استفاده میکنیم از این امر به امر شیع با مسلحت که توشه. اینه مسلحت، همینه که مستقیم به بچه نمیخواد امر بکنه، چون مکلف نیست، به پدرش میخواد امر بکنه. اما نگیم منحصر هست، اگه گفتیم منحصر ما فوری ایراد میگیریم، نه منحصر نیست. شرعیت یکی از راهاش اینه که میگم امر میکنه به واسطه، واسطه به اون میگه بله این دیگه میشه.
مشخص
میشه
که شرعی نیست چون امر داره
میکنه
پدر،
ساکته
دیگه، چون پدر مکلفه به
اون رحم. شما که دارید به اکثر ایشون میگید، میگن چون امر به
پدر نیست، همین رو دارم عرض میکنه.
خب نه این که نیست
خطا، خب مستقیم بچه میگفت چون امر قابل خطاب نیست به پدر،
دیگه
پدرم
مکلفه به
دیگه. اثبات نمی کنی شریعته.
بسته قبلا دوره تکرار بکنیم، بسته قبلمون چی بود؟ این بود که یه وقت هیچی نماز از اون بچه نمیخواد، فقط و فقط میخواد یه تکلیف برای پدر درست بکنه، امتحانش میخواد بکنه. 20 واجب بود گردن پدر، حالا میگه 21 21 چیه؟ اینه که به بچه امر بکنه همین، اما بچه بلند نشه نماز بخونه. فرمای شما اینه، اگه اینه قبول دارید کسی که اینه نگفته که اون صورت اول که گفتن منها بکنید با صورت سه فرق میکرد همین بود. صورت اولا غرض فقط امر مأمور اوله، صورت دوم غرض عمل مأمور دومه، صورت سوم هم امر مأمور اول است و هم عمل مأمور دوم. چرا دیگه؟ تو صورت اولا فقط و فقط میخواد این یه امر بکنه، اصلا کار به عمل اون دومی نداره. گفتیم ولو عمل نکنه دیگه، من دسته آخرش تصریح به این کردم دیگه، فقط میخواد بمیدنی آقا میرد آب بیاره دیانم، میگم آقا حالا اینطور بگم نه آب بیاره، میگم شما امر بکنید به دومی که برد آب بیاره، اصلا من آب نمیخوام. خوبه؟ فقط میخوام نم شما اطاعت از حرف من میکنید، امر میکنید یا نه؟ تا امر کردید میگم خود دیگه تموم شد، اون دومی تا بلند میشه برد آب بیاره، میگم بیشه اصلا من آب نخواستم، من فقط غرض من امر مأمور اوله. تو صورت دوم غرض من عمل مأمور دومه، صورت سوم هر دوه، هم میخوام اولی امر بکنه هم میخوام دوم عمل انجام بده. آیت الله عظما خویی میگن فائده این بحث، یعنی رو سومی دارم میرم جلو، فائدهش اینه که وقتی میگن مروهم به صلات، معناش اینه که پس صلات اونها میشه شرعی، چون غرض مولا هم امر پدره هم عمل بچه، وقتی شعار عمل بچه رو میخوانی شد چه
این عمل رو میخواد، حالا عمل رو یعنی او برد مقمور اول و دیگه دوما برد عمل بکنه، اما چه شعری چه رو
خب شد تو عمل کرد دیگه دومیر چون قرض مولا
من صرف عمل میخوام شرعیتش
برد شرعیت همین همین که میخواد میشد شرعی، اگه نمیخواد چک نویس بود تمرین بود، یعنی صرف تمرینه. اما الان میگه امر بکن و میخواد نماز از اون بچه.
آقای اون بحثی که میگن که بله
هم دو طبیعه خطاهاتی رو مطرح میکنند و میگن شاید این نیست. اون مال بحث زمانت
اینا نری
تو اونجا. حالا آقایی میگن سوکی تو حالا نری تو اونجا فعلا صلات رو بگید. اونم یه بحث دیگه هست، حکم تکلیفی داریم، حکم وضعی داریم، بحث این سادگی نیست که همونطور بگم ولو خطا سنده. خب ولو حکم وضعیشه، خسارت وارد کرده باید جراحت باید به دیگه شو پرداخت کنه، نمیتونه خودش به پدرش باید بده، پدرش نداد خود بچه مکلف شد، 10 سال دیگه وقتی مکلف میشه باید دیگه رو بره پرداخت بکنه. چی باشه؟
ایسال به اتیان
پیشتر
من بدونم شما مولای منیم و آب میخواد. حالا بخواد بیشون بگید به من بگه از فرائل دیگه هم که من متحدشم بیادم در از آزد
شده. حالا باید فرض کنیم سومیه است. حالا تو این بحث اینجا چرا این سومیه است؟ گفتیم چون بچه ما مکلف نیست یا مثلا قاعده یعنی یه صورت هایی باید تصور بکنیم یا عاجزه نمیدونم دیوانه است و و و گاهی دیوانه است. خب یکی از چیزی که خطاب شاره باید به یکی بکنه باید عقلش باشه. وقتی دیوانه است چکار میکنه؟ به ولی یا میگه گه مواظب این بچه باش این کارو نکنه، مثلا سنگ نذاره دیوانه. اینجا یه واسطه هایی ما داریم. من تو پیامبرش گفتم اصلا خدای متعال مسلک چینه همه خطاباشو به پیغمبر بگه، از طریق پیغمبر وحی به ما میرسه. همش اینطوره چون ما لایق نیستیم اصلا خطاب به ما بشه. و خیلی بحثای دیگه من بحث خیلی دارم. قولی های بادی الذین اسرفوا تو نهیشم میخواستم من میرو بگم که تو نهیم همینه لا تقنطوا، اونم باز گاهی واسطه میخوره، واسطه شمینه به پیغمبر میگه قول به اینا بگو که نه هیچ وقت نامید نشه. خب این هم بحث خوبی بود که در اینجا داشتیم، اما حرف بازم وجود داره ولی کن دیگه به همین اندازه اکتفا میکنیم. و صلی الله علیه و آله.